بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 167، سطر 8، و تحریم الشرک و ثبوت الوحدانیت و ان الجاهل معذور علی تقدیر عدم القدرت علی العلم. بحث در آیه 22 سوره بقره داشتیم که هشتمین آیه در این مقام قرارش دادیم و عبارت بود از الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء طاهرا. گفتیم در این آیه 4 تا بحث داریم. بحث اول درباره اعراب بود، دوم لغت، سوم معنا، و چهارم احکامی که از این آیات، از این آیه استفاده میشه. چند تا از حکم‌هایی رو که استفاده می‌شدن گفتیم، حالا می‌خوام بقیه احکامی که استفاده می‌شوند بگیم. این و تحریم و شرک عطف است بر اباحت و سکونی که قبلا داشتیم. اما الاحکام المستنبطه منها، یعنی من الآیه، فهی اباحت و سکون و طهارت الارض و استعمال الماء، همینطور گفتیم تا رسیدیم به اینجا و تحریم و شرک. و تحریم و شرک عطف بر اونجاست، یعنی یکی از احکامی که ما از این آیه میخوام استنباطش کنیم. چطوری استنباطش میکنیم؟ روشنه. فلا تجعلوا لله اندادا، صریح در اینه که شرک مشرک نباشید. و ثبوت الوحدانیه، اینم همونه، تحریم و شرک ثبوت الوحدانیه تقریبا یکی هستن. هم از فلا تجعلوا لله اندادا ثبوت وحدانیت به دست میاد، وحدانیت به دست میاد، هم از اینکه تمام خلق رو به خودش داره نسبت میده. الذی جعل لکم الارض و السماء و انزل من السماء خلقکم، همه کارهای اساسی جهان رو داره به خودش نسبت میده، دیگه چیزی و کاری برای خدایی باقی نمیذاره، بنابراین معلوم و واحدی. و ان الجاهل معذور، اینا فکر نمیکنه به احتیاج به خارج گفتن داشته باشه، تو هر چه سو میخوند. و ان الجاهل معذور، بیان میکند این آیه که جاهل معذوره. دلیلش هم اینه، و انتم تعلمون، در حالی که میدانید شرک نورزید. یعنی وقتی راه علم براتون بازه، حق به شرک ندارید. مفهومش اینه که اگر راه بسته است و قدرت نداشتید، مشرکان بودید، بالاخره عذری دارید، به شرطی که عذرتون جهل قصوری باشه نه جهل تقصیری، بلا اون عذری است. و ان الجاهل معذور به این شرط، الا تقدیر عدم القدرت علی العلم، اگر قدرت بر علم نداشت، یا دلیلی و عدم الدلیل الواصل اله، یا دلیلی که واصل بشود به این جاهل وجود نداشت، دلیل واصل نبود، قدرت بر علم نبود، اون وقت میشه جاهل و جاهل معذور.
قانعش نکرد،
حالا قانعش نکرد یا اصلا دلیلی در اختیارش قرار نگرفت. قانعش هم نکرد یعنی نه به خاطر اینکه زمینه‌های فاسد و رسوبات خلاف در عقلش بود، اون که مقصره. قانعش نکرد یعنی واقعا بی‌طرف ملاحظه کرد و نفهمید، و ظاهرا چنین دلیلی نداره که نتونه کسی رو قانع کنه. دلائل به قول خود خدا اف الله شک کن، یعنی اینقدر دلائل قوی است، اینقدر دلائل مشهوده که اصلا شک باقی نمیذاره. عرض میکنم ما یک کسی اینا عدم دلیل واصل رو به معنی این بگیرید که دلیلی بهش نرسیده، ولی دلیلی بهش رسیده و او قانع نشده، این پیداست که خلالی در ذهنش بوده، یا رسوباتی از قبل تو ذهنش بوده، تعصباتی داشته نتونسته دلیل رو بپذیره. ولی دلیل باطل ما نداریم، دلیلی هم که بذاره شک باقی بمونه نداریم. حالا اگر به آیات الهی توجه کنید که همون اف الله شک کن، اصلا نمیشه شک کرد، نه اینکه حالا جاهل باشیم، شک هم نمیتونیم پیدا کنیم. البته حالا اینا که ما داریم میگیم ما وجود این اگر کسی پیدا شد دلیل بهش واصل نشد یا واصل شد بی‌طرف هم ملاحظه کرد و نفهمید، این میشه جاهل قاصر. حالا ممکنه نتونه تشخیص بده که خدا کیه، ما هم تشخیص نمیدیم، اما بالاخره میدونی یه موجودی این کارا رو داره انجام میده و اون موجود هم باید کسی باشه که قدرت داشته باشه، نه بت نه پادشاه که خودش مخلوق. و ذالک، از کجا این حکم سوم رو استنباط میکنید که ان الجاهل معذور علی تقدیر عدمه بیر؟ و ذالک یعنی استفاده عضو بودن جهل از این است که تغییر کرده نهی را.
عضو میخوام الان شما کدوم برهان مثلا فلسفی کلامی؟
من برهان عرض نمی کنم، این آیات الهی رو دارم عرض میکنم. برهان یعنی بافته های خودمون رو نمی کنم. این جهانی که دارید می بینید اینا همه برهان خداست، از اینها رو آدم ببینه و به خدا نرسه معلوم میشه خلالی که ذهنش هست. ولی اون برای این عرض میکنم، برای این ممکنه مشکل باشه مقدماتش شخصی نفهمه، نفهمه و قانم نشه. اون برای این سنگینه پیچیدن دور هم مطالبی کنار هم قرار داده شده، ممکنه مقدماتش رو تصور نکنه، تصدیقا پیدا نکنه.
تو حوام که نمیشه بفهم
چرا نمیشه
مثلا به در دیوان الله کنه بفهم خدا وجود داره؟
مگه میشه نفهمی؟ شما این ساختمونی میبینید میگین این نفر ساخته، این جهانی میگین نمیگین نفر ساخته.
خب این مال ذهنهای بسیط هست، حتی ذهن پیچیده باشه احتمالا
بدتر، این که بهتر میفهمی که ذهن پیچیده، که بهتر میفهمی که بالاخره فعل فاعل میخواد، یه بیسواد میفهمی که فعل فاعل میخواد. بهش بگیم این بنا خودش رویده از اینجا، هیچ وقت قبول نمی کنیم، ما میخنده این بنا رو یه نفر ساخته، به ما یه بنا رو یه نفر ساخته، این آسمان و زمین و اینها رو کسی نساخته. نمیشه اصلا، نمیشه شک کرد. نمیخوام بگم ما میفهمیم که خدا کیه، میفهمیم خدایی هست همین، اما چیه ممکن نفهمیم. اصل فاعل رو به دست میاریم، اما این که حالا فاعل چه صفاتی داره ممکنه تو صفاتش بمونیم. ما الان بحث در صفات نداریم، بحث در این داریم که خدا هست و یکی هم هست. یکی رو از کجا میفهمیم؟ اونم نظم عالم رو داریم میگیم. بالاخره وقتی خودمون داریم
فرض تو شما هستاری دارید با دلیل برهان میچینه، ممکنه همه اینا خدشه‌دار باشه.
نه این برهان که دیگه نمیشه خدشه‌دار باشه، آیا فعل دلالت بر فاعل نمی کنه؟ این خدشه داره، کجاش خدشه داره؟ انضباط دلالت نمی کنه برای اینکه فاعل یکیست؟ بالاخره ما خودمون ملاحظه میکنیم، میبینیم وقتی دو نفر بخوان یه کار انجام بدن یه جا استکاک پیدا میکنن. خب دوتا خدا هم میتونه، حالا ماها به هم محتاج هم هستیم، بازم استکاک پیدا میکنیم. اونه که قنیه که استکاک خیلی راحت تره، نه به اون احتیاج داره که بخواد کوتاه بیاد، اونم احتیاج نداره، ایشونشون کوتاه نمیاد. بالاخره نظم هم میرسه، دقت کنید این کوتاه هم مثلا ما به خاطر احتیاجمونه، به هم دیگه احتیاج داریم. اگه کارو من تنها بخوام انجام بدم نمیتونم، احتیاج دارم به این طرف دیگه. خب بالاخره باید یه جای کوتاه بیام، اما دو موجودی که هیچ احتیاجی به هم ندارن هر دوشون میتونن مستقل کار کنن، خب بینشون دعوا برقرار میشه؟ هیچ وقت نظم نمیتونه برقرار بشه. اینا همه دلیله، منتها دلایلی است که همه میفهمند، مگه حالا کسی اصلا بزنش خطور نکنه، اصلا بزنش خطور نکنه، از اول تا آخر زندگی کنه، اصلا کسی هم بهش نگه اینو چی ساخته، سوال هم ازش نشه، خب یه همچین کسی بله جاهل میمونه.
یعنی
پیدا
خود خدا
نمیداره؟ البته اگه داشته باشیم خیلی سخته داشتنش، به نظر نمیرسه داشته باشیم. فطرت تر به خود شما و ذالکه این که حضور بودن جهل استفاده میکنیم، از کجا استفاده میکنیم؟ من تقیید نهیه، نه یعنی فلا تجعلوا لله اندادن، این نهی خدا مقید شده به جمله حالیه و انتم تعلمون، مقید شده نهی رو بالحال بالعلم، بالحال بالعلم. این حال منظور جمله حالی است، نه که منظور تعلیم جمله حالی است، جمله حالی مشتمل بر علم. یه خورده عبارت سخته، تقیید کرده نهی و یعنی فلا تجعلوا لله اندادم که نهیه، اینو مقید شده به جمله حالیه و انتم تعلمون، یعنی مقید شده به علمی که از این جمله حالیه فهمیده میشه. الذی مر تفسیره، تفسیر و انتم تعلمون هم گذروندیم که انتم تعلمون انه لا یقدر على مثل هذه الافعال غیره تعالی، یا انتم تعلمون انه لا ندله. تفسیر انتم تعلمون رو که دو تا تفسیر بود قبلا گفتیم. بله، بله، این بدل از بالحال بگیریم، یعنی تقیید کرد نهی رو به جمله حالیه، بدل جمله حالیه بگی تقیید کرد به الذی مر تفسیره، صفت برای اون حاله، یعنی صفت برای انتم تعلمونه. ایشون به طور کنایی انتم تعلمونه اینجا ذکر کرد، اون وقت صفت هم براش آورد که الذی مر تفسیره. فیعلم منه، خب تموم شدیم. بس از این قیدی که خدا کرده معلوم میشه که تکلیف ما لا یطاق جایز نیست، برخلاف بعضی ها که تکلیف ملاحظه جایز میدونه. خب اگه کسی قدرت نداشت یا علم نداشت تکلیف نسبت به او ملاحظه بود، خود خدا داره میگه من تکلیف نمی کنم، این نه تکلیفه، فلا تجعلوا لله اندادا تکلیفه. خداوند این داره مقید میکنه به علم، به علم هم قدرته. یعنی در اعتقادتون، در اعتقادتون برای خدا شریک قائل نشید. خب در اعتقاد قدرت با علم درست میشه، اگر علم داشتیم قدرت داریم برای این اعتقاد، علم نداشتیم قدرت نداریم. پس وقتی میگه انتم تعلمون یعنی انتم قادرون، چون در باب اعتقاد، در باب اعتقاد علم قدرت میاره، اعتقاد علم دیگه، پس در باب اعتقاد علمی که قدرت میاره. وقتی میگه انتم تعلمون یعنی انتم قادرون، پس جایی که قدرت نیست تکلیف، تکلیف مال و اعتقاد تکلیف جایز نیست. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینجا عبارت اینطوره و انتون تعلمون، چون بحث بحث اعتقاد بود فرمود انتون تعلمون. خب اگر بحث بحث عمل بود اونجا دیگه تعلمون گفته نمیشد، اونجا قادرون گفته میشد. پس این انتون تعلمون در باب اعتقاد به معنی انتون قادرونه. بنابراین اگر در باب اعتقادات ما تحصیل علم برامون ممکن نبود، قادر نیستیم، در باب عمل اگر کاری نمیتونیم انجام بدیم قادر نیستیم، اونجاهایی که قادر نیستیم اگه تکلیف بیا تکلیف ملایطاقه. و خود خدا در اینجا با این قیدی که آوردی تکلیف ملایطاق داره نفی میکنه، میگه اونجایی که شما طاقت ندارید، قدرت ندارید، وظیفه ندارید، این نه به شما تعلق نمیگیره. پس خود خدا داره میفهمونه که تکلیف در جایی که طاقت و قدرت باشه. فیولم منهو، یعنی از همین تغییری که کرده فهمیده می شود که تکلیف ملایطاق حاصل نمی شود. بنابراین باطل می شود مذهب کسی که یقول و بهی، یعنی قائل به تکلیف ملایطاق. خب این مطلب هم تموم شد. مطلب بعدی که ما در آیه قبل هم این مطلب رو طرح کرده بودیم اینه که آیا این آیه میتواند دلالت کند بر این که ما که عمل میکنیم به این تکالیف ثوابی رو مستحق نمیشویم، یا این دلالت ازش حاصل نمیشه. گفتیم شعبی معتقد است و بیضاوی هم ظاهرش اینه که داره طرفداری میکنه، معتقدن به این که عبادت هایی که ما میکنیم شکر نعمت هاییست که خدا به ما میدهد، یعنی عوض این عبادت ها رو قبلا گرفتیم که همون نعمت هاست، دیگه دو مرتبه به ما عوضی که عبارت ثواب نمیدن، ما مستحق ثواب نیستیم با این عبادت ما، بلکه این عبادت ما حالت شکر دارد، یعنی عوض اون نعمت هاییست که خدا داد، که اینو ما در جلسه گذاشتم ظاهرم بود یا جلسه قبل از گذاشته توضیح دادیم، در آیه قبل مطرح شدیم، الان دوباره همون مطلب میخواد مطرح میشه. کعبی و امثال کعبی که طرفدار این قولند این چنین دلیل میارن که خداوند خلق انسان رو یا فراش قرار دادن زمین رو، بنا قرار دادن آسمان رو، انزال آب از سما رو و روزی دادن و اینها رو ذکر کرده، پسترش هم عبادت رو واجب کرده. از ذکر اونها و به دنبالش ایجاب عبادت کشف میکنیم که عامل وجوب اون نعمت ها، یعنی اون نعمت ها باعث این تکلیف شدند. پس این تکالیف در عوض اون نعمت ها، در برابر اون، مقابل اون نعمت ها. خب اگر این چنینه، ما این تکالیف رو امتثال میکنیم تا اینکه عوض اون نعمت ها رو انجام داده باشیم. بنابراین بعد از انجام این عبادت دیگه مستحق ثواب نیست. اینو گروهی گفتن که همین استدلال هم ما قبلا ازشون نقل کردیم. ایشون می فرماد که این حرف باطله، بطلانش هم در آیه ثابت گفتیم، دیگه تکرار نمی کنه. بعد می فرزازن به اقوالی که در مسئله هست که از بین شیعیان هیچ کسی این حرف رو نزد. البته از کلام مجمع البیان گفتیم یکی دی به دست میاد، ولی خب اعتقاد معلوم نیست که اعتقاد ایشون باشه، فقط یه مطلبی رو نقل کرد. بعد در بین مسلمین هم کسی اینو نگفته الا قلیل. اول میگه در بین شیعه هایشون نگفته، بعد میگه در بین مسلمین هم کسی نگفته الا قلیل. مذهب مشهوری نیست، ضرورت هم برخلافش. بعدم آیاتی رو میخونه که اینا همین خلافش رو میگن. بعد وارد آیه سوم میشه. یادتون هست در جلسه گذاشته گفتیم ایشون دو تا آیه رو که آیه 7 و 8 اینا رو تقریبا نظیر هم میگیره، یه آیه سومی هم اضافه میکنه که آیه سوم رو بعدن ذکر میکنه، اونم اشاره میکنه. اون آیه سوم هم ایشون میاره و میگه از آیه سوم هم استفاده میشه که در مقابل این عبادات ثواب هست، استحقاق ثواب هست. و این چنین نیستش که ما استحقاق ثواب نداشته باشیم، این عبادات فقط در عوض اون نعمت ها باشند دیگه. پس از این به بعد تقریبا همین قول میخواد نقل بشه و رد بشه تا آخر بس. و اما دلالت ها، یعنی دلالت آیه بر این که عبادات شکرند و دلالت آیه بر این که استحقاق ثواب نیست، یعنی ما بر اثر این عبادات استحقاق ثواب پیدا نمی کنیم. لانه دلیل این قوله، دلیل این دلالته. چرا آیه دلالت بر این مطلب کند؟ زیرا که صفاتی که ذکر شده برای آمر، آمری که خداست، صفاتی که ذکر شده الذی خلقکمه، الذی جعل لکم الارض فراشاً و السماء بناءً، انزل من السماء اخرج رزق، این صفات تفید و علیت حال تکلیف بها. ضمیر علیت ها برمیگرده به صفات، ضمیر بها برمیگرده به عبادات. عبارت اینطور معنا میشه، این صفاتی که برای عامل ذکر شده افاده میکنند که خود این صفات علت تکلیف به این عباداتند، یعنی عامل تکلیف این صفاتند. بنابراین این تکلیف عوض اون صفات میشه، عوض اون نعمی میشود که این صفات باعث اون نعم شدند. الا مذکره القاضی ها هنا، یعنی هم در این آیه هم در آیه سالفه، طوری هم ذکر کرده قاضی بیضاوی این مطلب رو که یفهم اعتقاده لذالکه انه الحق. به ذهن ما میرسه که ایشون اعتقاد داشته نسبت به این مطلب، اعتقاد داشته انه الحق رو، اعتقاد داشته که مطلب حطب حقیه. یعنی وقتی بیان مطلب میکرده طوری بیان میکرده که گویا اعتقادش بوده، نمیخواسته به دیگران نسبت بده، خودش گویا پذیرفته بوده. اما دلالت آیه بر این مطلب که دلیلش را گفتیم فباطلون جواب اماست. چرا باطله؟ بیان دیگه نمی کنن چرا باطله، می فهمن لما مرف سالفه، یعنی در آیه سالفه گذشت، در آیه قبل گذشت. بعد که مطلب تمام شد دیگه بخیر جوابشو دادن، ردش کردن، میپردازن به اقوال علما که کی این حرف زده و کی نزده؟ میگن شیعه هیچ کدومشون نگفتن، سنی هم قلیلشون گفتن. بالاخره این قول اصلش از کعبیه و چند نفری هم قبول شدن. و ظاهر انه ما ذهب الیه من الطائفة المحقه بل من مطلق المسلمین الا قلیل. این الا قلیل اگر استثناء بگیریم هم از مسلمین هم از طایفه محقه، اون وقت معلوم میشه که در بین شیعیان هم قائل داره. حالا لااقل قائلش میگیم مجموع البیان، چون قبلا یه اسنادی به مجموع البیان داشت. اما اگر الا قلیل رو مربوط کنیم به مسلمین تنها، دیگه مجموع البیان رو باید بگیم اعتقاد به این مطلب نداره، گویا که نقل کرد. و ظاهر این است که ما ذره الهی من طایفه المحقه بل من مطلق مسلمین الا قلیل. و لیسا به مذهب مشهور من المتعبدین به شریعه، کسانی که متعبد به شریعتن این مذهب درشون مشهور نیست. یعنی همشون متعبد به شریعتن، منتها کمیشون این مذهب رو قائلند. این مذهب اینشون مشهور نیست، یعنی کمیشون قائلند، مذهب رایجی نیست. فا این نصباب و رقاب قریبون ان یکون من ضروریات دین محمد صلی اللہ علیه و سلم بر کل الادیان. همه ادیان به خصوص دین اسلام روی اینکه در مقابل عبادت مستحق ثوابیم تاکید دارند و جز ضروریاتشونه. و به هما یثبتون الحشر و نشر، با همین ثواب هم حشر و نشر درست میکنن، یعنی حشر و نشر همراه ثواب قرار میدن. میگن که اگر محشور شدی با ثواب بیای این چنین، با عدم ثواب بیای اون چنان. تمام اصلا توضیحاتی که در قیامت داده میشه همه روی همین ثواب و عقاب ممکن است. و علیه بر همین وجود ثواب و عقاب دلالت دارد کثیری از آیات و اخبار، بلکه حتی اجماع. لأن هذا المذهب دلیل بر اینه که اجماع در اینجا دلالت داره. کسی گویا میگوید که مخالفم در مسئله وجود دارد، بنابراین شما چگونه ادعای اجماع میکنید؟ جواب میدن مخالف ابوالقاسم بلخیه که اینجور مخالفت ها اجماع رو به هم نمیزنه، علل خصوص اجماعی که ما شیعیان میگیم. اجماع یعنی اجتماع گروهی از امت که احتمال بدهیم امام هم در بین اونها هست، این میشه اجماع. حالا بلخی بیرون بره یا امثال بلخی بیرون برن به اجماع ضرری وارد نمیکنه. لأن هذا المذهب منسوب است الى ابوالقاسم البلخي فقط، هیچی غیر از ایشون از بین متکلمین نگفته، از بین مفسرین هم احتمال میدیم بیضاوی طرفداری داره میکنه، احتمال ضعیفتر میدیم که مجموع البیان هم طرفدار باشه. علی ما ذکره فی شرح تجرید الجدید، جدید صفت شرح، صفت تجرید نیست، شرح جدید تجرید، چون تجرید شرحهای مختلف داره. دو تا شرحش، یکی شرح اصفهانی معروف شده به شرح قدیم، یکی شرح قشتی که بله گفته شده شرح جدید. و حالوه ایزن لیسه به ظاهرین، ضمیر حالوه رو من برمیگردونم به هذا المذهب، نه به ابوالقاسم، ابوالقاسم بلخی. حالا اگه کسیم خواست به ابوالقاسم بلخی برگردون
معلوم حال
مشکلی مثلا شر نداشته باشه. حال این مذهب ظاهر نیست، یعنی بازم روشن نیست که واقعا این مذهب رو چه کسانی سفت و محکم انتخاب کردن که ما حالا بگیم که یه قائلی مقابل اجماع پیدا شده. ممکن اونم که به این مذهب قائل شده به عنوان مثلا یه احتمالی گفته باشه، اگرچه تعبیر به احتمال نکرده ولی بالاخره احتمال داده باشه، یعنی این مذهب مذهب او نشده باشه. مثل ابوالقاسم بلخی و ویزاوین هم ظاهر کارش کلامشون اینه که انه الحق، این مذهب مذهب حقیه، ولی شاید در این حال قبول نکرده باشن به خاطر اون چه که ما اسمشو ضروریت دین گذاشتیم. ما گفتیم قریب به ضروری دینه که ثواب عقاب هست، استقاق ثواب عقاب هست. خب شاید بلخی و بیضاوی اینا به این ضرورت دین مطلع بودن و اونها معتقد نشدن به این مبنایی که گفتند. به عنوان یه احتمال ذکر کردن. پس حال این مذهب خودش روشن نیست که واقعا این مذهب مذهب کسی بوده یا نبوده، شاید یکی از محتملات بوده. با وجود این چگونه میتوانیم قول کعبی رو مخالف اجماع قرار بدیم؟ بعدم میفهمد الله و یعلم. خب حالا یه دلیل مازاد بر بیانهای گذشته میخوان اقامه کنن که این مذهب بلخی رو باطل کنند، و اون دلیل آیه ثالث است که در همین سوره آمده منتها با فاصله. آیه اول که هفتم اینجا ذکرش کردیم آیه 21 بقره بود، آیه دوم که آیه هشتم قرارش دادیم آیه 22 بود، اون دو تا پشت سر هم بودن. این آیه که الان میخوام بخونم آیه 25، یه فاصله کوتاهی بینشون هست. این آیه ثالثه قرار میدیم. در آیه ثالثه ظاهر بلکه شاید صریح این است که قول بلخی باطل است و انسان ها به خاطر عبادتشون مستحق ثواب میشن. بیان آیه اینه که بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات، جنات رو مترتب کرده بر ایمان و عمل صالح. جنات چی هست؟ ثواب هم دیگه. نگفته عمل صالحتون و ایمانتون در مقابل نعمی که من دادم. فرموده بشارت بده که ایمان و عمل صالح پیامد داره، پیامد جناته و نعم دیگری که تو جنات هست. اینا همه پیامد عبادت و عمل صالحه. پس معلومه که عمل صالح استحقاق ثواب میاره و الا این آیه توضیح نمیشود. ثم علم که در آیه ثالثه‌ای که بعد هاذه التی ذکرناها وجود دارد، یعنی بعد از این آیه‌ای که ما ذکر کردیم وجود دارد، بعد بدون فاصله نه، بعد با فاصله، در این آیه ثالثه دلالتن بر ابطال قول بلخی، حیث قال خداوند متعال و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات بشر ان لهم جنات. ببینید ان لهم جنات رو متوقف کرده بر ایمان و عمل صالح. پس معلوم میشه این ثواب پیامد همین ایمان و عمل صالحه و ایمان و عمل صالح ها نباید مقابل اون نعم قرار داد، عوض اون نعم قرار داد. ال آیه اینی تا آخر آیه
بله؟
این آیه همینجا داره ذکر میشه، قبلا نگفتیم. آیه ثالثه‌ای که بعد از اینی که درش داریم بحث میکنیم هست که اون آیه ثالثه همین و بشر الذین آمنوا است که اینجا داریم ذکرش میکنیم. قبلا هم گفتیم یه آیه ثالثه رو میاریم قبلا در بله. بله درسته. در آخر جلسه دیروز گفتیم ماجر و یعیده و مازکر و فی مجمل بایم فی تفسیر آیت سالسهی که بعد حاضحیست. بله آیه سالسه رو بعد گفتیم بلن میاد. حیث و یعلم از این آیه سالسه به دست میاد تعلیل و حصول حاضح نعم الازامه للانسان بگی بلیمان متعلق به تعلیله، یعنی متوقف کرده، تعلیل یعنی متوقف کرده حصول این نعم ازام را لرانسان. حصول نعم ازام یعنی جنات تجزیم تحتر انها تا آخر، اونه که تو همین آیه سوم آمده. نعم ازامی که در آیه سوم آمده که اولش جناته، اینها رو حصول اینها رو متوقف کرده بر ایمان و عمل صالح. یعنی گفته پیامد ایمان و عمل صالح این جنات جزایی است. فیکون انسانی که ایمان دارد و عمل صالح دارد، زمین یکون رو به او برمیده، مستحقن لها، یعنی مستحقن لحاظه نعم الازام. چرا مستحق؟ به خاطر همون ایمان و عمل صالحی که داشت. و هو ظاهرون، یعنی این دلالتی که آیه می کند ظاهر است یا این تعلیلی که از آیه استفاده می شود ظاهر است که دلالتها، یعنی مثل دلالت آیه که این هم ظاهر است، که دلالتها مربوط به ظاهره، یعنی و حاضحه ایزن ظاهرت. پس هو ظاهرون، این مطلبی که ما از این آیه برداشت کردیم ظاهره، همونطور که ظاهر است دلالت این آیه سوم بر این که عمل صالح خارج از ایمانه. درباره تفسیر ایمان اختلافه، که ایمان چیه؟ بعضی گفتن ایمان عبارت است از اعتقاد به دل و اعتراف به زبان و عمل به ارکان. عمل به ارکان رو اضافه کردن که ایمان دارای سه تا رکنه، یکی رکن اعتقادی، یکی رکن کلامی، یکی هم رکن عملی. که رکن عملی یعنی عمل صالح. گفتن ایمان یعنی اعتقاد به خدا داشتن و اعتراف کردن و عمل صالح هم انجام دادن، که مجموع اینها رو ایمان گرفتن. ایشون میفرماد که ما عمل صالح رو خارج از ایمان میکنیم، یعنی شخص مؤمن اون نیست که عمل صالح داشته باشه. البته اگه عمل صالح داشته باشه بهتره، ولی شرط ایمان عمل صالح داشتن نیست. حتی ما معتقدیم که قبلا هم گفتیم شرط ایمان اعتراف نیست، اعتراف اظهار ایمانه. پس زبان هم در اینجا دخالت نداره، اون که در اینجا دخالت داره فقط اعتقاد. ایمان یعنی اعتقاد، ما عقیدمون این بود که ایمان یعنی اعتقاد. اعتراف رو اظهار ایمان قرار دادیم، عمل صالح را هم شرط ایمان یا جزء ایمان نگرفتیم، گفتیم این مترتبه بر ایمانه. حالا از این آیه که میگه آمنو یک و عمل صالحات دو، معلوم میشه عمل صالح شرط ایمان نیست، بلا اصلا میگرفت. گفت بشر الذین آمنو، خب عمل صالح هم داخلش بود. این که پشت سرش عمل صالح رو گفته، معلوم میشه تو ایمان عمل صالح نبوده، خواسته بیرونم بیاره که شرط کنه. بگه این دوتا با هم، ایمان تنها رو برای بهش من کافی نمیدونم، ایمان میخوام به عمل صالح. کسانی که ایمان خالی دارن عمل صالح ندارن، یه مدت توی جهنم باید بگذرن. اونایی که ایمان دارن در عمل صالح اونا بهشتی هست، اونایی که ایمان دارن عمل صالح ندارن مدتی جهنم هست، اونام که اصلا ایمان ندارن همیشه جهنم. که دلالت ها یعنی مثل دلالت این آیه که دلالت ظاهره است بر این که عمل صالح از ایمان خارجه، یعنی ایمان جزئی که عبارت از عمل صالح باشد ندارد، یا شرطی که عبارت از عمل صالح باشد ندارد.
اعتقاد چیه؟ اعتقاد اینه که
اعتقاد به وحدانیت خدا میشه ایمان، اعتقاد به وحدانیت خدا، و اضافه کنید اعتقاد به رجوع الله که معاده. در بیشتر آیات هم دقت کنید همینطوره، ایمان به خدا و ایمان به یوم ما.
بعد الان ما من یه از هر روش هست داره یه چیز استفاده کنم، فرمودید که اگر فرض بفرما همه براهین خداشناسی هم رد و ابطال بشه، باز فرض به نگاه کردن بعد متوجه بشه.
بله، ولی خب این خودش برهانه، همین نگاه شدن برهانه، همین که از معلول به علتهای بردن دیم. من برهان، من که عرض میکنم اگه به آیات خدا نگاه کنیم به خدا میرسیم، مناش همون در برهان این ندیگه، از معلول به علتهای بردن. این برهان این در اختیار همه هست، عرض میکنم در اختیار همه هست، مگر حالا چی رو بشه از زنی کسی
مخبر. خیلی به درد نمیخوره.
چرا؟
اینه
برهان
لمی بیشتر
بدن، برهان لمی جاش نیست، اصلا برهان لمی در مورد خداوند محاله. برهان لمی یعنی از علت و معلول پی بودن، مگه خدا علت داره که از علت و معلول پی بوده؟ در مورد خداشناسی علت برهان لمی محاله، برهان ما فقط برهان عینیه، و برهان عینی هم برهانه مفید یقین، اصلا برهان یعنی مفید یقین. نمیتونیم بگیم برهان عین به درد نمیخوره، تأخیراً راهی شده میگم برهان عین به درد نمیخوره. نمیدونم این چیه که گفته برهان این به درد میخوره. خواجم در اشارات میگه اصلا برهان مفید یقینه و پس به دست خوره، از خطابه بالاتره، خطابه مفید زنه، برهان مفید یقینه. منتها برهان این دقت کنید این مطلبه، برهان این یقین به وجود میاره، یقین به وجود علت میاره، یقین به ماهیت علت میاره. یعنی شما وقتی برهان این اقامه شدید میفهمید، یقین میکنید که علت موجوده، اما علت چه نیست؟ برخلاف این، برخلاف لم، که اگر لم علت رو شناختید معلول هم به وجودش میشناسید، یعنی میفهمید معلول وجود داره، هم به ماهیتش میشناسید، یعنی پی میبرید که اصلا چیه.
یعنی پس با برهان علمی فقط
به ماهیت خدا نمیرسه،
به هیچی نمیرسه، حتی به پرستش هم نمیرسه،
به وجود میرسه،
فقط به وجود میرسه. اما کافی نیست؟ چی؟
کافی نیست؟
نه، فکر نمی کنم
کافی نیست. اصل ایمان، ایمان به وجود خداست.
اصلا از کلمه خدا هم چیزی وجود دارد، حتی از کلمه خدا نمیشه استفاده
کنه. بله، چیزی وجود دارد،
چیزی مثلا فاعلی وجود دارد.
من.
اما این فاعل قابل ستایش باشه، قابل پرستش باشه، اینا فکر نمی‌کنن اینا تش در بیاد. میاد.
بله. وقتی عقل ما میگه این خود، این موجودی که ما رو خلق کرده و همه اینا رو خلق کرده، این که ازش در میاد. چون شما از معلول دارید پی به علت میبرید، از خلق رو دارید میبینید. بنابراین موجودی که همه رو خلق کرده و نعمت وجود به همه داده، قابل تشکر کردن است و تشکر عظیم، یعنی عبادت.
آقا کلمه نعمت اینا همش بار داره جناب آقای.
نعمت یعنی چی؟ من خلق کرده نعمت نیست؟ این دیگه برهان این که میفهمونه من خلق کرده، این خلق کرده نعمت نیست؟
من میگم بیشتر میفهمیم که فاعل وجود داره،
فاعلی که من را ایجاد کرده، نعمت بزرگ به من داده. عقل میگه شکرش کن، میگم چنو؟ شکر عظیم در مقابل نعمت عظیم یعنی عبادت. پس عبادت هم در میاد، اما نحوه عبادت در نمیاد، عبادت شده است. شکر وجوبش عقلیه، یعنی من وقتی فهمیدم که کسی این نعمت عظیم خلق کردن رو به من داده، من رو خلق کرده، باید شکر کنم. عقل میگه باید شکر کنم، حالا نحوه شکر چیست نمیدون، اونو باید شریعت باید کن. و کذا فی غیرها ایضا من الآیات، یعنی نه تنها جدایی عمل صالح از ایمان از این آیه به دست میاد، و کذا در غیر این آیه ایضا من الآیات دلالتی بر این مطلب هست، دلالت هست بر این که ایمان با عمل صالح فرق داره. ایمان منشأ عمل صالح ممکنه بشه، ولی عمل صالح شرط ایمان یا جز ایمان نیست. خب وقت برای ادامه دادن ظاهرا نداریم.